4 عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر جمعه 19 مهر ماه 1398 من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که در اون نگاهی خواهیم داشت با آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویان.
سپاسگزارم. با سلام. یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بامداد امروز جمعه در نزدیکی بندر جده در عربستان سعودی دچار انفجار در بخش بدنه شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید نتیجه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نفتکش ایرانی در دریای سرخ دوبار و به فاصله حدود نیم ساعت مورد هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. بنابر گزارش ها دو مخزن اصلی نفت در این کشتی آسیب دیده اما نشت آن به دریا متوقف شده است. شرکت ملی نفتکش ایران اعلام کرده همه کارکنان این نفتکش که گفته می‌شود حامل 1 میلیون بشکه نفت است سالم هستند. وبسایت‌های رادیویی کشتی‌ها نفتکش سابیتی را در حال حرکت به سمت جنوب و برخلاف مسیر اولیه که کانال سوئز بود نشان می‌دهد. آبی احمد نخست وزیر اتیوپی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال جاری سال 2019 میلادی معرفی شد.
Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts.
این جایزه به دلیل نقش آبی احمد در برقراری صلح در نقاط مختلف قاره آفریقا به ویژه میان کشورش و اریتره به او تعلق گرفت. آبی احمد 43 ساله از سال گذشته نخست وزیر اتیوپی است. در روزهای گذشته برندگان جایزه نوبل در رشته‌های فیزیک، شیمی، ادبیات و پزشکی اعلام شده بود. نوبل اقتصاد نیز هفته آینده اعلام خواهد شد. عمران خان نخست وزیر پاکستان برخلاف بسیاری از همسایگان و متحدانش از حمله ارتش ترکیه به شمال سوریه حمایت کرد. بنابر گزارش‌های دولت پاکستان اعلام کرده که در تماس تلفنی نخست وزیر پاکستان با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، عمران خان گفته است پاکستان کاملا نگرانی‌های ترکیه در زمینه تروریسم را درک می‌کند. نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرده است که تلاش‌های ترکیه برای آنچه پیشبرد امنیت، ثبات در منطقه و راه حل صلح‌آمیز در زمینه وضعیت در سوریه خوانده شده به ثمر بنشینند. این رویکرد پاکستان در آستانه سفر عمران خان به تهران و ریاض ابراز شده است. ایران و عربستان سعودی هر دو از عملیات ترکیه انتقاد کرده و خواستار توقف آن شدند. جمهوری آذربایجان نیز از حمله ترکیه به شمال سوریه حمایت کرد. در پی حمله یک مرد مسلح به چاقو در یک مرکز خرید در شهر منچستر در شمال بریتانیا دست کم 4 تن زخمی شدند. در پی این رخداد یک تن که گفته می شود حدود 40 سال دارد به ظن اقدامی که حمله جدی توصیف شده بازداشت شده است. پلیس ضد تروریسم در بریتانیا در حال تحقیق درباره این رخداد است. فرزندان کاووس سید امامی روز جمعه خبر دادند که مریم منبینی مادرشان پس از نزدیک به 600 روز ممنوع الخروجی موفق به خروج از کشور و پیوستن به آنها در کانادا شده است. خانم منبینی اسفند ماه سال 1396 در پی مرگ همسرش در زندان قصد خروج از کشور با 2 پسرش را داشت که از سفر او جلوگیری شد. پس از این اقدام مقام‌های کانادا چندین بار خواستار پایان ممنوع الخروجی او شده بودند. کاووس سید امامی استاد دانشگاه سال 96 به همراه 8 فعال محیط زیست بازداشت و در 21 بهمن به خانواده او اطلاع داده شد که در زندان خودکشی کرده است، موضوعی که خانواده او آن را نپذیرفته و خواستار تحقیقات شفاف درباره آن شدند. گابریل رادکلیف فرزند 5 ساله نازنین زاغری شامگاه 5 شنبه وارد بریتانیا شد. فرزند این تبعه ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است برای رفتن به مدرسه و زندگی با پدرش به بریتانیا آورده شد. در زمان بازداشت خانم زاغری در ایران گذرنامه فرزند او نیز ابتدا ضبط شده بود اما پس از چندی بازگردانده شد. با این وجود گابریلا همچنان در ایران باقی ماند. پیشتر همسر نازنین زاغری از وضعیت روحی نامناسب همسرش در زندان خبر داده و گفته بود فرزندشان به همین دلیل با چند ماه تأخیر به بریتانیا آورده می شود. و کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز جمعه و برای 19 روز به اعتصاب خود ادامه دادند. به گزارش کانال‌های تلگرامی هفت تپه، کارگران اعتصابی خواستار آزادی اسماعیل بخشی و لغو احکام علیه او محمد خنیفر و حامیان کارگران هستند. اشاره آنان به سپیده قلیان، فعال مدنی و اعضای نشریه اینترنتی گام است. از دیگر خواستای کارگران بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه و واگذاریان به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هستند.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید برای وبسایت ما همونها رو دنبال کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز چه خواهیم داشت؟ حمله به نفتکش ایرانی در نزدیکی جده. نفتکش به ایران باز می‌گردد.
این میتونه به وسیله هلیکوپتر با موشک‌های هوا به دریا یا از طریق ناو یا ناوچه و یا حتی ممکنه با کنترل پهپادهای ویژه انتحاری صورت گرفته باشه.
ادامه عملیات چشمه صلح در شمال سوریه. تلاش جهانی برای برقرار کردن صلح.
به لحاظ صرف نظامی و لوجستیک فقط آمریکا هست که امکانات کافی رو در اختیار داره در منطقه که مثلا بتونن وارد عمل بشن.
صلح نوبل امسال به نخست وزیر اتیوپی رسید، مردی که صلح را به شرق آفریقا آورد.
موازش در عرصه داخلی هم طوری بود که ازش به عنوان اوبامای آفریقا یاد میکنن.
همراه با بمانید تا بیشتر با خبر شدید. تنکر ترکرز وبسایت رادیویی کشتی ها روز جمعه خبر داد که نفتکش سانحه دیده ای ایران در دریای سرخ در حال حاضر به سوی خلیج فارس باز می‌گردد. در همین حال خبرگزاری ایرنا میگوید که نشت نفت از این کشتی متوقف شده. در پی وقوع دو انفجار در یک فروند نفتکش ایرانی در دریای سرخ، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از کارشناسان فنی احتمال اقدام تروریستی را مطرح کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است که این نفتکش از مکانی نزدیک به کریدور عبوری این نفتکش از شرق دریای سرخ دوبار و به فاصله حدود نیم ساعت هدف قرار گرفته است. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا در مورد عاملان احتمالی حمله به این تانکر ایرانی میگوید:
امکانش است با توجه به سخنان عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه به نظر میرسه اگر این مسئله واقعیت داشته باشه و از طرف شرق دریای سرخ و اونم در 60 مایلی یعنی حدود 100 و چند کیلومتری بندر جده به این کشتی حمله شده، این میتونه به وسیله هلیکوپترها صورت گرفته باشه یا هلیکوپتر با موشک‌های هوا به دریا یا از طریق ناو یا ناوچه و یا حتی ممکنه با کنترل پهپادهای ویژه انتحاری صورت گرفته باشه. به نظر میرسه با توجه به این مکانش که فاصله بسیار زیادی از یمن داره و نزدیک سواحل عربستان هست، بایستی به هر حال از طرف گروه‌های یا از طرف خود عربستان صورت بگیره، ولی ما دقیقا نمیدونیم و باید بررسی بیشتری صورت بگیره.
آسیب دیدن این تانکر نفتی ایران و بازگشتان به خلیج فارس، این شایعه را مطرح کرد که با خدشه‌دار شدن امنیت در منطقه قیمت نفت دستخوش تغییر شود. دالقه خاتون‌اغلو در مورد تاثیر این حادثه بر قیمت نفت به رادیو فردا گفته است:
در آمارهایی که شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها منتشر می‌کنند، می‌بینیم که هولوش 180 هزار بشکه در روز ایران به چین نفت میده و بقیه نفتش رو به سوریه تحویل میده. از تقریبا میشه گفت که 4 ماه گذشته 7.5 میلیون بشکه نفت به سوریه تحویل داده و اگه 2 میلیون بشکه نفت آذربایجان دریا رو هم حساب بکنیم که بیشتر از 2 میلیون هم بود، 9.5 میلیون بشکه نفت به سوریه داده. لذا من فکر میکنم که بر بازار تأثیر نخواهد داشت، بر صادرات نفت ایران هم چندان تأثیر نخواهد داشت. البته تنها مسیری که ایران میتونه به سوریه نفت بده اینه که از دریای سرخ بگذره و بایستی ببینیم که آیا دوباره چنین اتفاقاتی میفته یا نه، وگرنه ایران مجبور هست که قاره آفریقا رو دور بزنه و به سوریه نفت بده. یه نکته خیلی مهم هست اینه که درسته در نیمه اول سال جاری تولید مازاد نفت در جهان روزانه 900 هزار بشکه بوده بنابر آماری که آژانس بین‌المللی انرژی منتشر کرده، اما اگه ایران بخواد واکنشی تلافی در مقابله با این حمله که به نفت کشش شده انجام بده، بازار بسیار شکننده هست و ظرفیت نفت مازاد در دنیا، خصوصا اینکه ما دقیقا نمیدونیم عربستان چه میزان از تولیدی که به خاطر تأسیساتش کاهش داده بود رو تونسته جبران بکنه، چون عربستان 12 میلیون بشکه ظرفیت نفت داره، اگه از این تأسیسات هم نتونه جبران بکنه از تأسیسات دیگه میتونه جبران بکنه. به هر حال بازار بسیار شکننده هست.
پس از سخنان داغا خاتین اوغلو، کارشناس مسائل نفت و انرژی، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
این نفت قرار بوده که فروخته بشه که خرج مردم یمن، فلسطین، عراق، لبنان بشه، به خاطر مردم ایران که نبوده، اتفاق مهمی نیفتاده.
این کشتی که امروز صبح زده شد کار همین برای بچه های قاچاقچی خودمون بوده، اگه نه عربستان جرأت نمی کنه هیچ حمله ای به کشتی های ایران یا خاک ایران بکنه، مطمئن باشید.
در رابطه با اتفاقی که برای نفتکش ایرانی صبح جمعه پیش اومده، دوتا انفجار، در یک کلمه مختصر و مفید، خودزنی. ایران شروع کرده به خودزنی چون دید جوابی در رابطه با حمله به کشتی ها تو تنگه هرمز، حمله به پهباد آمریکایی، حمله به آرامکو، هیچ جوابی نگرفت، شروع کرده به خودزنی تا دستش باز باشه برای اقدامات بعدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما امروز سومین روز از عملیات نظامی ارتش ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال شرقی سوریه است، عملیاتی که با انتقاد فراوان از سوی محافل منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته. همکارم ایلیا جزایری که این اخبار را از نزدیک پیگیری می‌کنه در استودیوی مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه با ماست. ایلیا، آخرین اخبار از تحولات میدانی نبرد در شمال سوریه چه است؟
بله رویا، نبردها شدید هست. اینطور که گزارش شده الان دارن سعی میکنن نیروهای ارتش سوریه و متحدانشون دو شهر رسول عین و تل ابیض رو محاصره کنن. این دو شهر هدف حملات هوایی و توپخانه هم قرار گرفتن. نیروهای ارتش ترکیه به همراه نیروهای از اپوزیسیون سوریه که متحد ترکیه هستن تا اینجا کار تونستن دست کم 15 روستا رو در اطراف دو شهر تل ابیض و رسول عین به کنترل خودشون در بیارن که آخرینشون تل خلف بود. بنابر اعلام حدود یک ساعت پیش جنگجویان مخالف حکومت سوریه، این حملات به طوری بوده که تا الان گفته میشه 49 جنگجوی کرد کشته شدن. البته شب گذشته یک پاتک انجام دادن جنگجویان کرد، شمار سربازانی از ارتش ترکیه رو کشتن که البته یک تا سه نفر گزارش شده. دست کم وزارت دفاع ترکیه کشته شدن یک نیروی نظامیش رو پذیرفته و اعلام کرده. در بعضی از مناطق درگیری خیابانی هست. یک بیمارستان هست که از کار افتاده در تل ابیض به خاطر اینکه دیگه کادرش نتونستن به کارشون ادامه بدن. هنوز هر لحظه هم اخبار بیشتر میرسه از درگیری ها، از پیشروی نیروهای ارتش ترکیه و متحدانشون و از عملیاتی که انجام میشه در مقابل.
اما ایلیا، به لحاظ انسانی و وضعیت غیر نظامیان این حمله چه تأثیری گذاشته؟ ترکیه میگه که خیلی موثر نبوده و فقط در واقع کردها رو هدف قرار داده، نظامیان کرد رو هدف قرار داده.
بله البته، خب ده ها غیر نظامی هم کشته شدن. تصاویری داشتم میدیدم که حتی مراسم ختمی در همین مناطقی که تحت بمباران هستن داره برگزار میشه. کسانی که در اثر اصابت خمپاره یا بمباران هوایی کشته شدن از غیر نظامیان، وضعیت انسانی به نظر میرسه داره به وضعیت خطر نزدیک میشه. رویا، در حالی که دیدبان حقوق بشر سوریه گفته دست کم 60,000 تن از ساکنان دو منطقه تل ابیض و همچنین عین الرأس رأس العین فرار کردن از خونه هاشون، برنامه جهانی غذا گفته شمار آوارگان این حملات به 70,000 تن رسیده. تا جایی که شب گذشته بعضی از این آوارگان زیر آسمان خوابیدن، هیچ سرپناهی نداشتن. در بعضی از مناطق تل ابیض الان 3 روز هست نه برق داره و نه امکان تماسی در با داخل شهر وجود داره. به علاوه مسئله از کار افتادن بیمارستان ها که گفتم که اینها وضعیت درمان صدها زخمی رو در نتیجه این عملیات دشوار میکنه.
و ایلیا، در چند روز گذشته مواضع بین المللی اساساً برخلاف ترکیه بوده و بیشتر کشورها محکوم کردن اقدام ترکیه رو. جدیدترین مواضع چه هست؟
در جدیدترین مواضع امروز روسیه از ترکیه خواسته خویشتنداری کنه در عملیات خودش و هشدار داده نسبت به فاجعه انسانی که میتونه این عملیات به وجود بیاره. ناتو، پیمان ناتو همچین شبیه این موضع رو داشته و نسبت به وضعیت غیر نظامیان هشدار داده و اعلام مخالفت کرده با این عملیات. ایتالیا هم ترکیه رو به باج‌خواهی متهم کرده و خواستار توقف عملیات شده. رویا، در این زمینه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم زیر فشار هست به خاطر اینکه این عملیات بعد از خروج اعلام خروج نیروهای آمریکایی آغاز شده و در این باره از گزینه‌های صحبت کرده که میتونه آمریکا در واقعش به عملیات داشته باشه.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری. اما در همین زمینه، ساعتی قبل از کامران متین تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بریتانیا در مورد رد پیشنهاد محکومیت ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل پرسیدم. کامران متین:
بذارن اختلاف بر سر عبارات مشخصی که در رابطه با این عملیات ترکیه باید استفاده میشد وجود داشت. طرح پیشنویس اولیه این قطعنامه ظاهراً از سوی کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت فرانسه و بریتانیا به همراه آلمان تدوین شده بود که در اون این حمله محکوم شده بود، یعنی از عبارت محکوم استفاده کرده بودند و خواستار به اصطلاح خاتمه این عملیات شده بودند. ولی گویا روسیه و آمریکا با این عبارت مخالفت کردند و نهایتاً نتونستن قطعنامه رو تصویب بکنن.
خب اما آقای ترامپ گویا پادرمیانی کرده و گفته که حاضر هستش که میانجیگری کنه. چطور اون قطعنامه رو وتو میکنن و اینجا آقای ترامپ حاضره که میانجیگر بشه؟
بله، ظاهراً اون یعنی آمریکا و روسیه میخواستن که از یک عبارت نسبتاً بی‌طرفانه تر در اون قطعنامه استفاده بشه و صرفاً آسیب و صدمه به جان غیر نظامیان اشاره بشه، ولی از محکومیت صریح عمل ترکیه اجتناب بشه. و خب این استفاده از این عبارت محکومیت در قطعنامه سازمان ملل بار حقوقی سنگینی داره که ظاهرا آمریکا و روسیه نخواستن این انجام بگیره. ولی اینکه چرا آقای ترامپ الان میگه ما حاضر میانجیگری بکنیم، واقعیت این است که از زمان اتخاذ این تصمیم آقای ترامپ که بدون ظاهرا مشاوره با هیچ کدوم از فرماندهان و مشاورین عالی خودش گرفت، فشار بسیار سنگینی از داخل خود کنگره و سنای آمریکا و بخش‌های مختلف سیستم سیاسی آمریکا بر آقای ترامپ وارد اومده و در این مدت مدام آقای ترامپ از مواضع متفاوتی در واقع صحبت کردن. آخرینش گویا گفتن که ما یا باید 10,000 نفر ارتش بفرستیم که خب ظاهرا نمیخوان این کارو بکنن، و یا اینکه تحریم اقتصادی اعمال بکنیم و یا اینکه میانجیگری بکنیم و ترجیح من میانجیگری هست. ولی واقعیت این است که میانجیگری داشت رخ میداد، یعنی این مکانیسم امنیتی که از ماه آگوست شروع شده بود با میانجیگری آمریکا و گفتگوی غیر مستقیم نیروهای کرد و دولت ترکیه انجام گرفته بود و عملا با خروج نیروهای آمریکایی از اون منطقه مشخص مرزی در واقع این مکانیسم امنیتی از بین رفت و دولت ترکیه رسما وارد عمل شد.
آقای متین، هم فرانسه داره تلاش میکنه برای اینکه تحریم هایی رو علیه ترکیه مطرح بکنه و به تصویب اتحادیه اروپا برسونه، و از اون طرف نماینده های جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا هم دارن طرح مشابهی رو برای تحریم علیه آنکارا مطرح میکنن. چقدر ممکن هست که فشارهایی شبیه تحریم بتونه ترکیه رو در تصمیمی که داره آرامتر بکنه و بحران رو فرو بنشانه؟
متن پیشنویس این طرح تحریمایی که من دیدم در آمریکا تدوین شده از سوی نمایندگان ارشد جمهوری‌خواه و دموکرات، تحریم‌های بسیار سختی را شامل میشن و اگر تصویب بشه و اعمال بشه به نظر من حتما تاثیر خواهد داشت. به همین دلیل هم هست که فکر میکنم دولت ترکیه و آقای اردوغان به طور مشخص میخوان که در این فاصله الان تا اون دیدار پیش بینی شده 3 نوامبر با آقای ترامپ در آمریکا تا حدی که ممکنه اراضی کردستان سوریه رو در واقع اشغال بکنن و از موضع قدرت وارد اون مذاکره بشن و از اون وضعیت استفاده بکنن در این که نگذارن اون تحریم ها اعمال بشه. در مورد کشورهای اروپایی، بله، فرانسه به طور سنتی پشتیبان کردها بوده به لحاظ دیپلماتیک و اون عملیات خونبار داعش در پاریس و در نیس و جاهای دیگه همشون ظاهرا از رقه طرح‌ریزی شده بود و به این دلیل دولت فرانسه به نوعی خودش رو مدیون نیروهای دموکراتیک سوریه و کردها میدونه. ولی واقعیت اینه که به لحاظ صرف نظامی و لوجستیک فقط آمریکا هست که امکانات کافی رو در اختیار داره در منطقه که مثلا بتونن به نوعی وارد عمل بشن، مثلا با ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع که در حال حاضر یکی از درخواست‌های اصلی کردها است. یعنی اونا میگن که خب حالا که شما نیروهای آمریکایی رفتن و جلوی ترکیه رو راه ترکیه رو باز گذاشتن برای این حمله، لااقل از استفاده از نیروی هوایی ارتش ترکیه جلوگیری بکنید که ما بتونیم به اصطلاح از خودمون دفاع بکنیم.
گفتگوی من رویا کریمی مشر رو با کامران متین شنیدید. اما کمیته نوبل صلح در اسلوی نروژ روز جمعه نام آبی احمد علی نخست وزیر اتیوپی را به عنوان برنده نوبل صلح سال 2019 اعلام کرد. ساعتی پیش در گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان از او در مورد اهمیت انتخاب آقای آبی احمد علی پرسیدم.
آقای احمد آبی اصطلاح یک مناقشه ای رو در سطح بین المللی و در سطح آفریقا پایان داد که تقریبا میشه گفت کهنه بود. میدونیم که از سال 1900 اریتره چیزی در حدود جنگ 30 ساله ای داشت با اتیوپی تا بالاخره سال 1993 بعد از سقوط اون حکومت سوسیالیستیش اریتره هم استقلال رسید، ولی بین دو کشور همچنان اصطلاح دعوای ارضی بود با 80,000 کشته. 2000 با خصوص وساطت الجزایر یک اصطلاح توافقنامه به دست رسید ولی هیچ کدوم از طرفین حاضر نشدن به پذیرنش. الان آقای احمد آبی احمد اومده و به نوعی به این توافق استناد کرده و از میدونی که الان از فروردین سال گذشته به قدرت رسیده در چارچوب اون حزب حاکم، نه از طریق انتخابات ولی نماینده قوم اکثریت در اتیوپی که تا حالا به اصطلاح زیر سلطه یک قوم اقلیت بوده در درون اون حزبشون و این هم باز یک گشایشی بوده در چارچوب اون ساختار قومی درون اتیوپی. اولین کارایی هم که کرده آقای آبی احمد همین مسئله جریان انداختن صلح با اریتره بوده، هم به لحاظ این که به هر صورت یه مناقشه بزرگ تو آفریقا رو پایان بده، مسئله اقتصادی و اینها هم پس پشتش میدید که اتیوپی بعد از استقلال اریتره به هر صورت دسترسی به دریای آزاد نداشته و بیشتر به جیبوتی متکی بوده، به خاطر اینکه متنوع بکنه این راه‌های ارتباطش با دریا رو هم خب در این تصمیم آقای آبی احمد نقش داشته. ولی سر به نظر از جنگبان اریتره و صلحی که به جریان انداخته، خود موازش در عرصه داخلی هم به هر صورت طوری بوده که ازش به عنوان اوبامای آفریقا یاد میکنن. میدونیم که زندانیان سیاسی رو بعد از سالها حکومت به اصطلاح استبدادی آقای زناوی آزاد کرد، اون زندان معروف به اصطلاح ماکلاوی رو که مثل زندان قصر ما یا زندان اصطلاح اوین ایران هستش، اون رو بست فوری. اولین کاری که کرد شاید جالب بود این که اصلا انسداد از اینترنت برداشت، سانسور از اینترنت برداشت و اتیوپی برای اولین بار تونست به طور آزاد با اصطلاح شبکه جهانی ارتباط کامل برقرار بکنه. تصمیمی بوده که میشه گفت که اینکه چقدر این تصمیم درست بوده برمیگرده به روندهایی که ظرف ماه‌های آینده به خصوص انتخاباتی که سال 2020 قراره مشروعیت آقای آبی احمد رو از طریق صندوق‌های رأی هم تضمین بکنه نشون خواهد داد.
خیلی کوتاه آقای حسینی فرد، اگر بگید برای ما بگید که چه تفاوت جهانی وجود داره بین آنگلا مرکل، گرتا تونبرگ و کنشگران حقوق بشر در هنگ کنگ که همه اینها در کنار آقای آبی احمد جزء کاندیداهای صلح نوبل بودند، چه برتری داره نخست وزیر اتیوپی بر بقیه کاندیداها؟
میشه گفت که یه مقداری در چارچوب مسائل منطقه‌ای صلحی که در آفریقا میتونه برقرار بشه، این مناقشات قومی و اینی که همونطور که گفته شد بعد از سالیان سال، بعد از دهه ها به یک بحران و یک مناقشه دیرین در این منطقه پایان داده، بگذاریم که همچنان چشمندازش مقدار مبهمه با توجه به درگیری های قومی در درون اتیوپی که بس از اقوام میده که این کشور 110 میلیون جمعیت داره و 80 هزار قوم و دسته های قومی در زندگی میکنن و اینها مدعی قدرت هستند. همینن الان که آزاد شدن بیش از پیش اخلال بکنن در این روند صلح. مجموعا شاید یک پیامیه برای اون مناطقی مثل خاورمیانه، مثل آفریقا که از طریق یک سری همچین گشایش هایی میتونن مناقشاتشون رو حل بکنن، وگرنه همطور که شما اشاره کردید نامزدهای اسلام معتبر دیگری هم وجود داشتن.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل از آلمان، به پرسش های من پاسخ میداد. و اما در ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا، در حالی که فقط 5 دقیقه به پایان این مجله باقی مونده، هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه ماست تا بگه. هومن، از دیروز تا امروز فکر میکنم که همچنان موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها یکی از مسائل پرخبر شبکه‌های اجتماعی، اینطور نیست؟
سلام بر تو رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب در بخش بعدی رویا، همونطور که صحبتم کردیم و هم تو گفتی، موضوع ورود زنان به ورزشگاه آزادی یکی از موضوعهای داغ در شبکه‌های اجتماعی هست. در کنار اون مسئله حمله ترکیه به سوریه و همچنین ماجرای نفتکش ایرانی، اینا همچنان داغ هست، ولی خب حالا اینجا به موضوع زنان میپردازیم.
بالاخره نوبتشون شد.
بله، اختیار دارید. رئیس علی دلواری نوشته که از دیروز که تمام رسانه‌های جهان به حضور زنان در ورزشگاه اخبار می‌دادند، احساس شرمساری می‌کنم. این اخبار در قرن 21 نشان می‌دهد که جهان متوجه بیش از پیش عقب ماندگی به نوشته او و فرهنگ عصر حجری در ایران شده است. هر رویداد را از زاویه‌های واقعی‌تر ببینید. مهدی ملکی نوشته جمله‌ای که بهتر است بارها تکرار شود تا همه یادشان بمانند، نقل قولی از فاطمه هاشمی است که گفته با حضور زنان در ورزشگاه آزادی اتفاق بزرگی رخ داد. این اتفاق نشان دهنده این است که تا حالا اشتباه می‌کردیم. نقل قولی هست از فاطمه هاشمی، دختر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، که از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه هست و در حال حاضر هم رئیس بنیاد بیماری های خاص.
فکرم سال هاست که ایشون ریاست سازمان بنیاد بیماری های خاص رو به عهده دارن و خب گاهی هم حرفای سیاسی و مربوط به زنان میزنن.
بله، حالا گفتن که این اتفاق نشان دهنده اینه که از اول اشتباه میکردیم کلی.
البته هومن حتما میدونی که خیلی از زنانی که در قدرت قرار دارن اصطلاحا در مورد حضور دیروز زنان در ورزشگاه واکنش نشون دادن، از فاطمه سلحشوری که خودش اونجا بود تا معصومه ابتکار که این رو حاصل تلاش های دولت دونست، تا فاطمه سعیدی که خواستار ادامه این اقدام برای زنان شد و گفت مجلس تلاش خودش رو میکنه تا زنان همچنان بتونن در ورزشگاه حضور داشته باشن. و نکته مهم اینه که همه این واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی بوده، سوال، نه در گفتگو با رسانه ها.
سوال، با توجه به اینکه تو موضوع زنان رو بیشتر دنبال میکنی، آیا از خانم های در دولت یا در سیستم که نزدیک به جناح موسوم به ارزشی هستن، اونها هم همین موضوع رو داشتن؟
اونطوری که من در شبکه‌های اجتماعی دیدم، در واقع چهره‌های شاخص زنان کمتر به میدون اومدن تا اظهار نظر بکنن. شاید هم دلیلش این هستش که طول می‌کشه تا اونها از طریق رسانه‌ها واکنش نشون بدن. معمولاً این افراد، مثلا رئیس بسیج بانوان یا شورای فرهنگی اجتماعی زنان، از کانال‌های رسمی مصاحبه با مطبوعات اظهار نظر می‌کنن. اما به نظر میرسه که افراد نزدیک به محافظه‌کاران اصلا دل خوشی از این ماجرا ندارن و راضی نیستن.
چیزی که من در شبکه‌های اجتماعی دیدم رو، یا همونطور که تو هم گفتی، موضوعی هستش که اینها از زاویه دیگه، در واقع زاویه‌ای هستش که اینا به این ماجرا پرداختن. مثلا سبا نوشته که اجازه بدید. نه بله، علی نوشته که نمیفهمید که توی این شرایط بد اقتصاد، اشتغال، ازدواج و ورزشگاه، اشتغال و ازدواج، ورزشگاه رفتن شده سرتیتر خبر که مطالبه ها رو جابجا کنن. حالا که از بالا اون نوشته، حالا که چه کسی از بنوشته او از بالا خونش بهره نمیبره، ما یا شما؟ بعد نوشته که شما رو دعوت میکنم به شنیدن سخنرانی نفوذ رائفی پور.
خب این دقیقاً موضعیه که روزنامه کیهان در این مورد گرفته بود و گفته بود که آیا ورزشگاه رفتن مهمتره یا تامین جهیزیه برای ازدواج دختران.
بله، سامان نوشته ممکنه چند روز، چند ماه، چند سال یا چند قرن طول بکشه که بفهمند رفتن خانم‌ها به ورزشگاه مثل رفتن اونا به سینماست یا قدم زدن توی شهر یا شایدم مثل رفتن دست جمعی به کربلا. تو همشون خانم‌ها با آقایون نشست و رفتار عادی دارن. مشکل این بنده خداها با ورزشگاه چیه؟ ورزشگاه بلاد کفره؟ احسان نوشته دروغ نژاد و مذهب و ملیت نمیشناسه. از نظر تلویزیون میلی به نوشته او هیچ زنی در ورزشگاه حضور نداشت و از نظر رسانه‌های خارجی زنها بودند اما بازداشت می‌شدند. دو تصویر غلط به نوشته او از یک اتفاق زیبا.
سپاسگزارم از همکارم هومن عسکری که با پایان سخنانش و نگاهش به شبکه‌های اجتماعی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.